بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه پایانی.
باید کنترلش کنی. حقش اینه که کنترلش کنی. نه حقش اینه که پرش کنی. حقش اینه که موقع گستاخی در گرسنگی کنترلش کنی. شکمت رو باید تربیت کنی. همونجور که آدم بچه‌شو باید تربیت کنه. همونجور که بچه حقش اینه که تربیت بشه. وگرنه قیامت جلو آدمو میگیره. شکم هم حقش اینه که تربیت بشه. این موجودی که ملکوت داره و موجود زنده است، معده و فلان و اینا رو ما فکر میکنیم این معده و روده و اینا رو اینا سری موجودات مرده است و بعد پودر میشه میره. نه، اینها هر کدوم ملکوتی داره و هر کدوم تربیتی میخواد، هر کدوم حقی داره، هر کدوم کمالی داره، باید به کمالش برسونیش. اون آقا مرحوم ارباب بوده، ظاهره سبزی پاک میکرد، یه دونه سبزی افتاده بود بغل، دیدن که ایشون اومد اون یه دونه رو برداشت. حالا فضای خودشون، ایشون اصفهانی هم بود و اینها، شوخی شاید کرده بودن باهاش که خب آقا مثلا یه دونه رو حالا چی میشد مگه مثلا میموند. ایشون گفته بود که این سبزی‌ها رو من باید ببرم لقاء الله، این یه دونه جا بمونه یقه من میگیره. خوراک آدم چیه؟ خوراک شما انرژی میشه برای شما. اول این غذا هضم میشه، بعد یه سری اضافاتش دفع میشه و اصلیاش میمونه، خون میشه، گردش پیدا میکنه در بدن، میاد تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به عمل میشه، عمل شما تبدیل به جسم مثالی و ملکوتی و برزخی شما میشه و به اون جسم برزخی هستید دیگه. حالا این جسم برزخی هم البته تو برزخ هست و بعد حالا تو قیامت چی میشه؟ جسم برزخی هم میمیره، البته همون جسم برزخی هم باز رشد داره، رشد پیدا میکنه. خلاصه این لقمه هر رو تا ابد شما داری، یه قلوب آبی که خوردی تا ابد باهاته. اگر شدی فرعون، این لقمه رو فرعون کردی. اگه شدی موسی، این لقمه رو کردی موسی. موسی با همین لقمه ها شده موسی، فرعون هم با همین لقمه ها شده فرعون. بعد این لقمه ها رو هدر داده. از هبتم طیباتکم، سر جهنمی ها داد میزنن، میگن طیباتتون رو نابود کردید. بعد قرآن میفهمن کلو من طیبات و عملو صالحات. طیب بخور، صالح عمل کن. لقمه طیب تبدیل به عمل صالح میشه. لقمه خیلی مهمه دیگه. حالا یک جلسه قبلا صحبت کرده بودیم، چهار جلسه هم که شبهای قبل نکاتی عرض شد. یکی از رفقا گفت دیشب دلت پر بود و خیلی، البته ما باید بگیم که ما خودمون از همه بدتریم، یعنی اینایی که نقد میشن و اینها، بینی و بین الله نمیتونیم بگیم ما از اینا بهتریم. همین حضراتی هم که این همه نقدشون داریم، به خودمون که نگاه میکنیم میبینیم که از همه اینا عیبمون بیشتر. ولی این فرهنگ و امیرالمومنین به ما یاد داد که نسبت به خوراک و لقمه مسئولین حساس باشیم. یکی از نامه های تند و تیز نهج البلاغه امیرالمومنین که حرف لغو که نمیزنه، همه وجودش هم حقه، حرف غیر حتی حرف مستحب هم نمیزنه، یعنی هرچی هست واجب کامله، نور مطلقه. یکی از نامه های تند و سفت امیرالمومنین به عثمان ابن حنیفه بابت اینکه رفته سر سفره کباب نشسته که پولدارای بصره پهن کرده بودن و فقرا نبودن، و حضرت میفهمن که داری پرتاب میشی تا جهنم، قبل اینکه بخوری ته جهنم دارم بهت میگم میتونی خودتو نگهدار، بیا بیرون. که فقط تو مجلسی نشسته بود که مال حرام هم نبود، حقوق نجومی هم نخورده بود، تو مجلسی نشسته بود که به تعبیر حضرت فقیرهم مجفوف و غنیهم مدعو. پولدارا رو دعوت کردن، بی پولدارا رو دعوت نکردن. مجلس اشرافی بود، حضرت فرمودن ته جهنمی، به خوراک مسئولین باید حساس بود، به سبک زندگی مسئولین باید حساس بود. سبک زندگی مسئولین میشه فرهنگ. مسئولین باطن خودشون رو سرایت میدن به جامعه، جامعه ظهور باطن مسئولینه، باید حساس بود نسبت به اینا. باطن مسئول هم از ظاهر شکل میگیره، همینی که نشسته در روش وا میکنن پیاده میشه. این آقا دیدید حاج قاسمو محافظش میگم خواستم در وا کنم، داد زد سلام گفت من شاهم، بچی در رو من وا میکنی؟ اون صحنه که یکی از سرباز، این فیلمش هست، یکی از بچهای مدافع حرم در رو نگه داشته که حاجی بیا سوار شه، حالت تشریفات هم نداره، این حاجی داشته سوار میشه، این در رو نگه داشته، میاد اول دولا میشه دست اینو ببوسه که یه بار پیش این خودشو خورد کنه و این طغیانه رو بشکونه و اینم یه جورایی بهش بگه که این کار تو خوشم نیومد و یه تلنگرم بهش میزنه که نکن این کارو، دست رو بردار. بعد یکم وای میسته که همه برن خلوت بشه دور ماشین، بعد خودش درو میگیره و میشینه. ریزکاریاس آدم با این ریزکاریا یه چیزی میشه، اینقدر آدم بی مسئولیت که اون بچهای ناجا به ما میگفتن که ما چهارشنبه قبل اون جمعه خبر داشتیم بنزین داره گرون میشه، اینقدر آدم بی مسئولیت بیاد بگه من صبح جمعه فهمیدم. باید حساس بود و حساس نیستیم. امیرالمومنین به ما یاد داد، ما یه جای دیگه نهج البلاغه رو بخونیم هم میگن عرفان، سیر و سلوک، معنویت، به 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 چقدر این خطبه ها واقعا فوق العاده است، معارف توحیدی غلیان میکنه. در وصف طاووس مثلا خطبه رو میخونی اصلا همه بالبال میزنن. بابا همون آقایی که در مورد طاووس گفته، در مورد خفاش گفته، همه رو دیوونه کرده، اینجا هم در مورد عثمان ابن حنیف گفته. جفتش مال یه فرهنگه، مال یه جاست. بخشی برخورد میکنیم با معارف، جایش که خوش میاد، اینا که گل و بلبلی و تو حواس همه خوشمون میاد، اینجا که قراره اینا رو عملیاتی کنیم، پیاده کنیم، خوشمون نمیاد. دیگه اصلا میگم جلسه نه بیروح شد، نه بینور شد، فلان شد، همش لازمه. به هر حال این لقمه اثر داره، این خوراک اثر داره، نه چیزی که خورده، اون فضا و موقعیتی که توش لقمه رو میخوره اثر داره. جمع جمع تشریفاتیه، ولو این آقا بشینه نون پنیر بخوره اونجا. محافظ مرحوم آیت الله که در مازندران ایشون نماینده ولی فقیه بود، آیت الله شیخ هادی روحانی، انسان ویژه‌ای بود. میفهمون من در مازندران کسی رو میشناسم که میدونه حضرت در هر لحظه کجان. اطرافی هم گفتن خودشه. انسان خیلی ویژه‌ای بود رحمت الله علیه، و گمنام خیلی شناخته شده نیست. البته مازندرانی‌ها به شدت عاشق ایشونن، اون منطقه که ایشون زندگی میکرد، با اینکه نماینده ولی فقیه در کل استان مازندران بود و مرکز مازندران ساری بود، حاضر نشد بره ساری زندگی کنه. ایشون مال بابل بود، حاضر نشد حتی بره بابل زندگی کنه، تو همون روستایی که داشت بین بابل و بابل سر تو روستا زندگی میکرد که ما منزل ایشون رفتیم. یه چیز عجیبی بود، آب باران رو طراحی کرده بود از این شیروانی های شمال، این آبا رو میگرفت یه حوضچه درست کرد، فقط از آب باران میخورد. و خیلی ویژگی های عجیب و خیلی جالب، یه شب موقع نماز شب دیده بود که یه دزدی داره از پرتغال هایشون یه گونی جمع کرده میخواد ببره. این دزده اومده و بلند کنه نمیتونست، یه دیده بود یک سبک شد، دید که ایشون زیرش رو گرفت کمک کرد، گفت اینا که حلالت، بدنم هرچی خواستی بیا از این پشت. گفتو الان از اون پشت برو محافظا نبیننه، اونجا محافظا پدرتو در میاره، از این بغل برو اینجا محافظ نیست. راه وا کرد و بهش راه مخفی نشون داد و گفتو بعدا هر وقت خواستی بیا. بعد محافظ ایشون تعریف میکرد، تو همون منزل خود ایشون رفته بودیم و تو همون محیط میچرخیدیم و اینها، میگفت که یه وقتی با حاج آقا اوایل انقلاب یه جلسه بود، دور هم جمع شده بودیم. حالا خوراک مازندرانی خدایش همیشه خوراک خوبی هست، یعنی همین جوریش خوراکیه که برای ماها شاهانه به حساب میاد. یعنی مثلا مجلس معمولی که میگیرن مرغابی درست میکنن و نمیدونم اردک درست میکنن و به قول خودشون سیکا و برنجای دیگه، اون برنجای آنچنانیشون. مجلس روزه معمولی هم که میگیرن همین غذا رو میدن، غذای معمولیشون اینه. او جای دعوت کردن همینجور غذا این شکلی بود، حالا مثلا کم کباب بود و مثلا چی بود و مسئولین شهری بودن و ائمه جمعه بودن و اینا. محافظ ایشون میگفت خودم تو اون صحنه بودم اوایل انقلاب. گفت که حالا با همون لهجه شیرین مازندرانی خودش هم تعریف میکرد و با همون لهجه شیرین مازندرانی ایشون نقل قول میکرد. میگفت که حاج آقا اومد نشست روی سفره کباب و دیسا رو همجور از این ور به اون ور دست به دست میکنن، همه نشستن و میکشن و میخورن. میگفت با یه قهر و غضب نگاه کرد و ماست رو کشید جلو، این پلو اینا رو داد عقب و نون خشکش رو برداشت میزد تو ماست میخورد و دید نالیشون نمیشه. گوه ده دقیقه یه رو که گذاشت همینجور تق تق صدای این قاشق و چنگال و اینا بود که میخورد، این تدینی که صدای یه سمفونی یه توی مهمونی ها موقع خوراک و اینا، ایشکی به ایشکی هم نیست. گفت که یه لحظه سکوت کرد، خیلی هم جذبه داشت، خیلی مثلا به سختی حرف از ایشون میشد کشید. میگفت یک ساعت باهاش صحبت میکرد اینجور گوش میداد اینجور یه سعی تکنه موفق باشید تمام. آزاده ایشون میگفت که ما درس سکوت ازشون دائم میگرفتیم، یعنی با ما یاد میداد که نصف حرفایی که میزنی اضافیه و خیلی کم حرف میزد، قلیل الکلام بود، خیلی کم. بعد گفت که یه سکوت جذبه داری کرد و اینجور دیگه صدر مجلس هم بود، همه فهمیدن یه چیزی هست. یه لحظه اینا رو گذاشتن زمین و بینن حاج آقا چی میخواد بگی و گفت آقایان ما شاه شدیم، شاه را بیرون کردیم ولی خودمان شاه شدیم. گفت دیگه هیچ، همه زهر مار شد، هرچی کباب مباب هرچی خوردن دیگه کسی هم دستش نرد به غذا. همجور نشستن نگاه کردن ائمه جمعه و نمیدونم مسئولین و فلان و اونا رو هم نفرینشون میگه این بد و بیرا میگفتم قدن همینجوری سفرهاشون شکلی بود، چه فرقی میکنه؟ این که بدتر شد که. فیلم اول انقلاب خونه شهید رجایی رو دیده بودین؟ نشون داده بود بابا اینا ریاش هم قشنگی، دلون برای ریاهای این شکلی هم تنگ شد. چه اشکالی داره ریا کنن؟ یه کمی حالا هوامون عوض بشه، فضای جامعه. خلاصه آقا فهمود ذهاب مروت، شکمت رو مدیریت نکنی مروتت میپره. مروت چیه؟ آدم پایبند یه سری قیودیه، یه تقیدایی داره، اینو بهش میگن مروت. تو میگن این امام جماعت اگر مثلا اگر یا حاج آقای داره میاد نماز جماعت بخونه با موتور داره میاد و تو را تچرخ بزنه، یعنی خلاف شهر که نیست، خلاف شهره. الان این بابا که اینجور داره میاد خلاف شهر که انجام نداده، حرام که نیست، تو رساله که نگفته از تک چرخ و حرامون مثلا احوت این است که اگر میزند مثلا یک پارا این ور هیچی نداره دیگه، خلاف شهر نیست گفتم، ولی خلاف مروته، بهش نمیشه اقتدا کرد. مروت اینجا این چی؟ مردونگی. مروت مردونگی هم میشه، منظورش نیست که مثلا مردونگی نداره، من خدا تچرخ زده ببینشون دیگه مرد نیستی، از وقتی تربیت فان خیلی مرده اینجور تچرخ زد. مردونگی به معنای اون تقیدا و اون ضوابط و اون حدود و اون چیزایی که بر رعایت بکنه، هر جا یه شأنی داره، یه ضابطه‌ای داره، یه قاعده‌ای داره. حالا بنده اگه رو منبر بشم اینجور لنگام سیخ کنم رو هوا اینجور کج مثلا اینجور بشینم، خلاف شهر نیست، ولی همه میگن این آدم بی تربیتی، این چه اینجوریه، خلاف مروته. اگه با شلوار جین و آستین کوتاه و اینا هم بیام که فالوورام البته میرن بالا، اون فهم کنه حسابش، خیلی هم خوبه. اگه بتونم یه لایوی هم برم و بعد یه خانم یه چیزی هم بخونه منم بقیهش رو بخونم که دیگه اصلا چند میلیون یهو دیدی من فالوور پیدا کردم، اینا روش میگن خلاف مروت. بعضیش که حتی خلاف شرع واضحه. خلاصه مروت اینه. بعد میگه مروت ربط به چی داره؟ به کنترل شکم. این کنترل کرد شکمشو، بقیه قیود و ضوابط و شأن و شون جاهای دیگر هم میتونه کنترل بکنه. گفتی چیشو؟ جاهای دیگر هم رعایت میکنه. اهل رعایت، آدم از کجا اهل رعایت میشه؟ از اون کنترل شکم، حالا یه ثانیه دیرتر، حالا 10 دقیقه دیرتر، حالا نماز تو بخون بعد نهار بخور، حالا نماز تو بخون بعد افطار کن، حالا چای یه ساعت دیگه. اتوبوسای راهی معمولا برای شام نگه می‌دارم، میگن نماز تام بخون. درسته؟ اگه مثلا وقت من باز بخون دیگه اونم میره. نماز صبحم که معمولا زیاد دیده شده که بهش میگی، میگه همه خوابه. اومده به راننده گفته اون همه خوابن، برای کی رانندگی میکنی؟ این هم بهش میگه آقا نماز صبح، میگه همه خوابن، برای یه نفر که نماز صبح وای نمیستن. عجیبه آقا. این از اون کنترل شکمه که این کنترل ها و این ضوابط ها تو آدم شکل میگیره، اهل مراعات میشه. بعد تو زندگی ما اونقدی که مروت لازم داریم چیزای دیگه لازم نداریم. مثلا میگه که سفر که میخوای بری، از مروت سفر اینه که نون باهات باشه، هر جا که میخوای شامی چیزی بخوری تکی هم که هستی، هر کیم غذا خودشو داره، بقیه رو سهیم کن تو غذا خود. این مروت سفره، نه اینکه تو قطار چلو مرغشو در میاره میره تو رستوران قطار میخوره میاد بغل این 5 تا گشنه دیگه میشینه جون گوش میکنه، همون در بیا برکت هم میکنه، تو روایت هم داره تعامل واحد یک فل اثنین، این از قواعد عجیب روایت پیغمبره، و تعامل اثنین یک فی ثلاثه، غذای یه نفر اگر با یکی دیگه شریک شد دوتاشون سیر میشن، غذای دو نفر اگه با یکی دیگه شریک شد ستاشون سیر میشن. فهمو بهترین غذا اونه که دست بهش زیاد دراز بشه. نگاه نکن تو مازندران مرحوم آیت الله کوهستانی یک کاسه داشت آش درست میکرد، جلسه هفتگی داشتن، اون سرشو میپوشون میگفت نگاه هم نکنید، یه کاسه آش بود 50 نفر رو غذا میداد، میگفت نگاه نکن فقط بکش از توش، سوره قریش میخون بهش، میگفت از این نگاه کن، نگاش نکن. پیغمبرم با یه پاچه بز کل مدینه رو ولیمه ازدواج حضرت زهرا رو داد، میگفت سر دیگو بزنی نگاه نکن، یه پاچه بز، همه هم سهمشون دو تا به قول مشهور دو قلیه گوش بود توش. قلیه میگن دیگه، اشتباه نگیم، به همه رسید، قواعدشه، برکت میکنه، نگران نباش. بعد فهمود مروت سفره، آدم اهل شعوریه. حاج قاسمو میرسوندن دم افطار خونش، میگفت نمیذارم دم افطار، نمیذارم بری، باید با من افطار کنی. بعد لقمه میگیره به تک تک اینا میداد، اینا یکم سطح توقع ما رو بالا بردن، میدونی یکمی حاج قاسمو اینا رو دیدیم، حتی توقع ما از اولش بود که همه باید اینجوری باشن، انقلاب برای این بود. بعضی هم شاکیان از دست حاج قاسم، بخواد همین کس خراب کردن دیگه، نرخ بازار شکوندن، مثل ما نبود دیگه، مثل ما بود دیگه همه راحت بودن، یه دونه کارو خراب کرد، توقع رو برده بالا. ذهاب مروت، شکم مدیریت نکنی طور میشه. و زمع، پس وقتی خیلی گرسنگی و تشنگی فشار میاره کنترلش کنی. فان الشبع المنتهی بصاحبه الى تخم، تخم پرخوری، اون سیری که بره دیگه به سمت این که قشنگ دیگه شکم پر بشه، که حالت پری شکم حالت خوبی نیست، شکم هیچ وقت نباید پر بشه، پر نباید بشه، یه هوا مثل این برنج خانوما درست میکنن، کته میکنن که یه هوا بر سرش خالی باشه، چون این پخت و پز میخواد بکنه دیگه، شکم مثل دیگ میمونه، کارش پخت و پزه، مثلا همین هم باید معده گرم باشه، درست شد؟ غذاتون هم اگه هضم نمیشه معدتون رو باید گرم کنی. این عرق نعنا خاصیتش چیه؟ عرق نعنا گرمه، وقتی که میخوری معده گرم میشه، دل درد میشه به خاطر سردی معده است، معدت گرم میشه کار میکنه، این دیگه اینا رو باید هم بزنه تفکیک بکنه. مثلا اگر دیدی که مثلا شب بد خواب شدی، بخواب روی سمت چپ بدن، توی روایت هم داره که اشرار منافقین سمت چپ میخوابن که غذاشون هضم بشه، حالا شما یه 5 دقیقه این ولی بخوابی اشکال نداره، مؤمنین سمت راست میخوابن، صورت رو به قبله، یکم این ولی بخواب معدت بیفته رو کبدت، معده سرده، کبد گرمه، از کبد گرما میگیره کار میکنه، غذا هضم میشه، درست شد؟ این قاعدش. معده باید یه سرش خالی بمونه، اون سر خالی بمونه که این دیگه بتونه کار کنه. هیچ وقت نرا بذاری پره پر بشه. این پره پر که بشه داغون میشه. مثل این آب میوه گیریایی که تا خرخره پرش کرده بعد میزنه این جابجا بشه تخ میتره که میریزه بیرون. هم آب میوه گیری سرش رو یکم خالی میزنن که این میخواد الان شیرموز درست میخواد بکنه و بچرخه، جا داشته باشه بچرخه. و انقدر خورده بود که دیگه داشت خفه میشد و بعد به خانومش گفت دارم خفه میشم. گفت خب یه انگوش بزن بیاد بالا. گفت اگه جای انگوش بود که یه خیار مینداختم بالا. جای هیچی نیست دیگه، پره پره. ده این حالت دیگه نمه برسه، یه کمی خالی. بعد معده هم با تأخیر عمل میکنه، اینو بدونین. سلولای معده مثل سلولای دست نیست. شما دستو میگیری رو آتیش سریع واکنش نشون میده. سلولای معده این شکلی نیست که به محض اینکه پر شد یه 5 دقیقه طول میکشه، آروم آروم یه کمی با مثل اینترنت ایران میمونه. پوست دستو اینا اینترنت کره جنوبیه، اونجا سریع منتقل میشه. معده نه، این تا الان بخواد وصل بشه بعد یه دورم باید با فیلچر شگن بره نمیدونم آلمان و نه یوگسلاوی و نه از اونجا بخواد بیاد و اینا، پیام تا منتقل بشه. الان پیام میدیم 25 دقیقه بعد تیک خورد. این معده این شکلیه. الان سیر شده، یه رو بعد بهت میگه سیر شدن. درست میکنی؟ پر پر نشه. که حالا مشکلات فراوانی درست میکنه. حضرت امیرالمومنین فرمودن من بیمارستان جمع کردم. از طبیب کوفه پرسیدن که چی شد که کوفه بیمارستان نداره دوران امیرالمومنین. گفت 4 تا دستور داده بود امیرالمومنین بیمارستان جمع شد چون مریضی کسی نمیشد. یکیش این بود که تا گرسنه نشدی نخور. یکیش این بود که تا سیر کامل نشدی پاشو. یکیش این بود که جود المزق، غذا تو خوب بجو. چهارمیش هم این بود که شب قبل از خواب سرویس برو ولو احساس پری نمی کنی، سرویس رو برو بعد برو بخواب. گفت اینا عمل کردن، طبیب کوفه گفت جمع کردیم ما با همین چهارتا. که حضرت فهمود این چهارتا تفسیر آیه کلو وشربو ولا تسرفوه، بخورید بیاشامید اسراف نکنید. اون اسرافش این چهار تاست. وقتی هنوز گرسنه نشدی میخوری اسراف کردی، وقتی هم سیر کامل میشی پا میشی اسراف کردی، وقتی هم خوب نمیجوی اسراف کردی. بعضی دیدی میبلعن میذاره میده جلو میره پایین، غذا رو میجوند. فرق انسان با موجودات دیگه البته اونا خوب میجوند، گاو که دو بار میجوه بزرگوار، یه بار میده بعد باز بعد چند دقیقه بررسی مجددی میکنه. مار میبله همینجوری قورت میده پایین، دیدی خرگوشو میبینی خرگوشه داره رد میشه، میبینی تو اون خطه تا بره بعدن آروم آروم پدر این معده در میاد. بعد در تمرکز آدم اثر داره، هرچی خون تو بدن رفته جمع شده اینجا، خون دیگه مغز نمیرسه، نه نماز با حضور قلبی، نه توجهی، نه حال مطالعه ای. بعد به چشم آسیب میزنه، مخصوصا شکم پر بودن آخر شب. آقای حسنزاده میفهمود که من اینو از بوعلی شنیده بودم که شب با شکم سیر اگه بخوای بیناییت ضعیف میشه. میگه شبا به خودم فشار میوردم خیلی نمو، البته شب نباید آدم گرسنه باشه، رگه عشا نفرین میکنه آدم. بعد ایشون میگفت که شبا به خودم گرسنگی میدادم، یه شب امام رضا علیه السلام در خواب دیدم، از اضافه بودن چشمت با ما، انقدر اذیت نکن خود، یکم بخور. حالا حضرت باید بیان بگن که آقا معدت با ما یکم برس کم تر بخور کشتی خودتو. خلاصه این گردش خون تو بدن، هرچی خونه یه جا دم شده معده بدبخت بتونه کار بکنه. اینا بحث بسیار دقیقیه. بعد فرمود که سیری که بره به سمت شکمپوری مکسلتون، کسلی میاره، تنبلی میاره، بیحالی میاره. و مثبتتون، مثبته ولیکن کره الله انبعاثهم و قیل اقعدوا مع القاعدین. و چی جای دیگه داره؟ ثبتهم، ثبتهم ته سه نقطه و ته دسته دار. وقتی کسی حال پا شدن نداره و این اهل قیام و تلاش و فعالیت و اینا نیست، پس تنبلی معلول چی بود؟ پرخوری. پرخوری پرنوشی میاره، پرنوشی پرخوابی میاره. قواعدشو داشته باش. چیکار کنیم شب بتونیم پاشیم، سحر بتونیم پاشیم، صبح بتونیم نماز صبح پاشیم ان شاء الله همش خدا روزیمون کنه. و این مشتهدی میفهمود در آینده میگفت قدیم میگفتن که طرف پا میشه مثلا 1000 رکعت نماز میخونه، یکم جلوتر رفت میگفتن 100 رکعت میخونه، یکم جلوتر رفت میگفتن شبا میشه ابو حمزه میخونه، یکم جلوتر رفت میگفتن نماز شب میخونه. ایشون گفت میبینم نسل هایی که بعدن میان میرن سر قبر یه کسی میزنن میگن خدا بیامرز روزی 17 رکعت نماز میخونه. با اهل کرامت بود، نماز صبح میخوند. الان دیگه نماز صبح خبری نیست، نماز صبح میخونه این آقا، خیلی با تقوی، خیلی متدینه. نماز صبح ولی اون 5 دقیقه آخر دیگه نصف آفتاب زده ولی میخونه، خیلی مقیده. خب این چرا ساعت 11:30-12 که تازه شام میخوریم، بعد شام هم پیتزای چیچی بک میخوره، اونم که سنگین. اول اصلا این معده کلن یه دور آوردوز میکنه که این چی بود که فرستادی، الان من اینو چی کارش کنم؟ یه 7-8 ساعت طول میکشه که معده متقاعد بشه که باشه یه کاری بکنه، به رسمیت بشناسه این غذایی که وارد شد. بنده قشنگ تجربه کردم این پیتزا مخصوصا این 2-3 روز طول میکشه که قشنگ داره احساس میکنه کم کم داره این معده داره میپذیره اینو، داره کار میکنه. بعد میخواد صبح هم پاشه و نمیدونم اول صبح و نماز شب و نماز صبح و کسل میکنه، تنبلی بیحالی میاره و مقطعه قط کنده شدن جدا شدن میاره. ان کل برن و کرم، از همه کارهای خوب و با کرامت جدات میکنه، نسبت به هیچ کاری حال نداری، حوصله نداری، انرژی نداری، پاش بریم هیئت، حسش نیست، بریم حرم، حالش نیست، فقط این گوشی دست و سلسله یک جانشینان فقط جایی باشه که این سیم برق باشه، اتصال برقرار باشه. میگفت که از بس از اتاقم بیرون نیومدم، برقو قطع شد اومدم بیرون، بابام به جرم دزدی منو گرفت دستگیرم کرد، تحویل پاسگاه داد که این دزد اومده تو خونمون. گفت عموها اینا اومدن وساطت کردن، اثبات کردن که من پسرشم، راضی شد. بعض این شکلی همه یه جا افتاده و بعد وزنا و چربی و یه چیز افتضاحی وزن ما الان، نه ورزشی، نه فعالیتی، نه کاری. این کرونا هم که خدا خیرش بده، همون 2 قرونی هم که صبح همشون لاغه میرفتیم تا پشت میز میشستیم، این هم از ما گرفت. یعنی همین 2 قدمی که جلوی در پیاده میشیم تا میز میرفتیم میشستیم، این همین هم دیگه نمیخواد بریم بشینیم. خیلی خطرناکه. و ان الري المنتهي بصاحبه الى السكر، سیرابی که دیگه آدمو بکشونه به مستی، مسخفتون و مجهلتون و مذهبتون للمروه، آدمو سخیف میکنه، آدمو مجهل میکنه، اهل کار جاهلانه بدون عقلانیت، و مذهبتون للمروه، مروت هم از آدم میگیره. بزنین این جلسه آخر یه ماجره دیگرم عرض بکنیم و دیگه بحث رو تمام کنیم. در مورد خود خوراک و مروت یه نکته بگم، بعد حدیث امام بصری رو خیلی سریع بخونیم و بحثمون تمام. تو قرآن اصلا میدونیم قرآن یه چیز فوق‌العاده یه توی کدهایی که میده. روانشناسی قرآن، یعنی مهندسی معکوس اگه بکنی شخصیت‌های قرآنی بر اساس ویژگی‌هایی که قرآن میده، یه چیز عجیب و غریبی ازش در میاد. در مورد اصحاب کهف قرآن خیلی ویژگی‌های بی‌نظیری گفته. بردارن اینو بیارن مربیای تربیتی، قرآن خروجی رو گفته، بعد گفته این خروجی چیا رو داشته. قرآن مثل کتابای تربیتی نیست که ورودی رو میگه بعد میگه خروجی رو به خودت برو بساز. کتابای تربیتی میگن اینا رو اگر باشه آدم خوبی در میاد. معلوم هم نیست، تست هم نکنیم خوب در میاد نمیاد. همه‌شو باید داشته باشه، نصفشو باید داشته باشه. قرآن آدمه رو نشون میده، بعد میگه این محصول این مسیره. اصحاب کهف رو نشون میده، میگه این آدم حسابی، اینا رو داشته باش میشی اصحاب کهف. بعد یه سری ویژگی‌ها میگه، ویژگی‌های سیاسی از اینا میگه، شجاعت اینا، پاشودن تو اون جمع تک و تنها حرف زدن، از قام و قال و ربنا الله. بعد جدا شدن از مردم، حاضر شدن غربت و عزلت رو تحمل کنن به خاطر عقایدشون. بچه رو باید این شکلی تربیت کنه، دانش آموز باید اینجوری باشه، طلبه رو باید اینجوری تربیت کنه، دانشجو باید اینجوری تربیت کنه، باید مدل اصحاب کهفی باشه، باید تشکیلاتی، آدمای به هم چسبیده، با هم یار، با هم رفیق. بعد یکی از ویژگی‌ها رو آخر داستان میگه. میدونین این آیه آیه وسط قرآنه، از این ور اون ور قرآن که میری وسط قرآن میشه این آیه. دقیقاً آیه خیلی قشنگی هم هست. یه شب قرآن آوردم یه آیه رو بخونم نشد، حالا امشب بدون قرآنش میخونم. میگه اینا که بیدار شدن پرسیدن چقدر طول کشیده، یکیشون گفتش که احتمالاً چند ساعت، یکیشون گفت فکر کنم نصف روزی شد، خاطر اینکه خورشید اول مثلا اینجا بود، اینا خوابیدن بیدار شدن خورشید اینجاست. 310 سال بعد 300 سال بعد خورشید اینجا بود. مثلا آدم روی فکر میکنه 300 سال خدایا 300 سال تو اینجوری نگرده شد، چی میخواستی بگی آخه به ما؟ خواستم بگم من بخوام اینکه نگردم نگه میدارم، خودتو به من بسپر. اینا به کهف پناه آوردن، گفتن که خدایا این ربنایی که میخونن دو سه تا آیش نمونده اصحاب کهف دیگه، و هیئ لنا من امرنا رشدا، ما رو کارون را بنداز، را انداختم به من سپ، تو به من بسپر، من 300 سال نگر میدارم، بسپر به من. اعتماد میخواد جلب بکنه خدا. اینا پا شدن و بعد دیدن گشنه‌شونه، فدا اینا بشم که تازه کم احساس گرسنگی کنم بعد 300 سال تا الان باید 10 بار پوسیده باشی. عجیب بود، نه لباس اینا چیزی شده بود، 300 سال تو یه هفته ریشاتو نمیزنی میشه اینقدر، 300 سال بعد چشم امام که میدن که در میانه از کرک و پشم و مو و اینها مثلا اینها رو کنار بزنن بگن من مدکوشی تو، 300 سالی مو در اومده، ناخون در اومده، ریش در اومده، خیلی چیز عجیبیه ها، خدای چی کار میکنی تو واقعا؟ 300 سال بعد پاشده میگه بچه ها چقدر شد؟ میگه فکر کنم نیم ساعت خوابیدیم ها، نمیخواستیم بیه خوب، چقدر طول کشید؟ 300 سال. بعد اون سگه رو خدا نگه داشت، من مرده اون سگه هم همینجوری نشسته و 300 سال تو حالت نشسته که کسی از بیرون اگه اومد سگه رو دور دید بترسه بره، 300 سال نشسته نگرش داشت. وای از این خدا. بعد اینا یکیشون مگهش که بچه ها گشنمونه چیکار کنیم، پول در آورد، ورق منم که اسکناس بوده تو اون دوران، گفتش که یکی از شماها این ورق به ورق کم هازا اینو ورداره بره تو شهر، خدا وقتی میخواد چیزی بگه بگو بره چیز بخره بیاره دیگه، خدا کامل حرفو میزنه. چی گفت؟ فلینظر ایهم از کا تآمن ولیتلطف. لطافتو گفتین چیه؟ حالت همه جوانه رو بررسی کردن، با لطافت بره یه جوری بره که ولا یشعرن بکم احدا، کسی از کار مسردن نره، کسی نفهمه ماییم، کسی نفهمه از کوه داره میره، کسی نفهمه از این جمعیتی هستیم که از شهر جدا شدیم. پوله رو برداره بره تو مغازه ها نگاه کنه ببینه کدوم طعام از همه زکی تر و قشنگ تر و پاک تره، ایهم از کا طعامن، اونو بخره برگرده بیاد با هم بخوریم از گشنگی در بیاد. مهندسی معکوس کن چی میگه قرآن؟ داره میگه میخوای اصحاب کهف بشی بعد قضا تو این برنامه بازار داری میری همجور، نگو کدوم ارزون تره، نگو برو نگاه کنیم کدوم ارزون تره، نگو برو یه قضای خیلی توپی که قشنگ یه هفته بگیره ما رو، گو برو ببین کدوم از اینا پاک تره. حالا پاکی قضا چه شکلی تشخیص بدیم؟ یه بخشش به خودمون آدمشه، با اون که داره میفروشه. بزرگان مقید بودن گفتن از آدم ظاهر و صلاح خرید میکنیم، از مسجدیا بخر، از هیئتیا بخر. مغازه میومد یه نگاه میکرد، بعضی اساتید ما من نگاه میکردن عکس رهبری شهدا اینا اگه نبود گفت بیا بریم. این آدم این اتصال وجودیش وقتی قطع از اینا بشه، حالا شاید هم دوست داشته، حالا مثلا عکس نزده، خب من میگم که عکس زده مزیت داره نیست، هم دوست داره هم عکس زده، این دوست داره عکس نزد دندش نم عکس هم بزنه، درست شد ایهم از کتا اومد میشه، یاد میگیره که این به بعد عکس بزنه که محبتش رو بقیه نشون بده، اون دوست داره محبتش هم نشون میده راحت. یه سلمونی بود تو قم روی آینه روبروش زده بود که از همین اول بهتون میگم اگه میخوای ریشاتو بزنم من نمیزنم، پاشو برو. میگفت فلانی میدونی چقدر من با همین دک کردم از کاسبی افتادم، میتونم چیزی نگم، طرف بشینه بعد آخرش که میخواد ریشاشو بزنه بهش بگم که شرمنده، مثلا یه گوشه‌ای فقط نشون مرتب کنم و تموم، اصلا اول بهش میگم این میشه ایام از کا تعامه. بعضی شبهه میکردن حتی تو پولی که از اینا برمیگرده، حالا خیلی نمیخوام جزئیات بگم پدرمون در بیاد، ما هم مباحثی داشتیم اول طلبگی، این باباش آرایشگر بود، سلمونی داشت، لقمه پدرشو نمیخورد. حالا نرید شما بگم آمدی بابا شوپناکی دیگه نمیخورم. اینجوری نداره دیگه، با مراعات و با رعایت و ضوابط و هی گفته بود و اینور و اونور و اینا، دیده بود کارگر نیست این بابای، چون درآمد حرامه دیگه، از کار حرام اگه درآمدی حاصل بشه، نه که حالا همه سلمونی ها حرومن ها، اونی که ریش میتراشه و فلان و اینا و پول میگیره بابتش، و اون ضوابطی که رساله ها گفتن دیگه، اون تراشیدنی که رساله گفته با قیودش مشخصاش دیگه، همه چی رو باید هی توضیح بدیم که چون بعدا ماجرا داریم، با اون ضوابط و جزئیات و شروطی که گفته اون کارو بکنه پول بگیره. خانم هم اگه میدونه اینو داره میفرسته وسط مجلس نامحرم، پولی که میگیره اینم شبهه، شبهه نیست دیگه، این حرامه، شبهه که شبهه است، این حرام مشخصه. خلاصه ایهم از کاتعامن، برو ببین کدوم از اینا پاکتر، سالمتر، روبراهتر، مقیدتر، نماز اول وقت میاد، اهل حلال حرومه، اهل رساله است، سوال میکنه از دفتر مراجع، اهل خمسه، نماز جمعه میبینیش، راهپیمایی میبینیش، ساندویچ میخوای بخری از این بخر، روغن تو از این بخر، شکر تو از این بخر. بعضی رفقا کارهای قشنگ میکردن، میگه آقا من میام مثلا هیئتی تقسیم میکردن، حالا فرصت نیست وارد این بحثو بشیم، هیئتی تقسیم میکردن، میگفتن مثلا این هیئت شما رایت المهدی، یه نفر متصدی مرغ این مجموعه میشه، از یه جای خوب شناسایی میکنه، یه آدم خوب مؤمنی که دونی که به مرغش میده زکاتشو داده و خمسشو میده و از زمین پاک و مراعات و دقت و اینا، میگه آقا شما همتون میخواین تک تک برین مرغ بخواین، گرون میشه، من 100 تا مرغ ماهیانه برای شما میگیرم با نرخ کمتر، کمتر از اون نرخ کشداری هم که تو بازاره. خیلی کار قشنگیه، این کار تشکیلاتیه، اصحاب کهفیه، تو هیئت نرا بندازید، میخواین کار تربیتی فرهنگی کنی، میخواین محلتون رو اصلاح کنی، اینا کار قشنگ ساده، برو لقمه مردم رو اصلاح کن، مدیریت کن. بعد اینا تمرکز پول میشه، شما یه نفر آدم حسابی مؤمن حزب اللهی رو ساپورت کردی، چرا دادی 100 نفر غریبه بخورن؟ این جوون حزب اللهی اشتغال زایی میشه، یکی از بچهای همین جلسه بیاد وارد همین کار بشه، 100 تا مشتری میخواد، 100 تا مشتریش همین بچهای هیئت. میگیری چه قشنگی کار تشکیلاتی این شکلی؟ ایهم از کات آمد. خب حدیث عنوان بصری، آقا خیلی سری دیگه جلسه آخره، عنوان بصری به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا یه سری دستورات به ما بدید، سفارش کنید، از فهموندن یه سری چیزا بهت میگم، فإنه وصیتی لمرید طریق الالله تعالی، هر کی میخواد سیر و سلوک کنه به اینا عمل کنه. سه تا دستور دادن تو سه موضوع، هر کدوم سه تا. والله اسأل ان یوفقك للاستعمال، از خدا درخواست میکنم که تو رو برای عمل کردن به اینا موفق کنه. ثلاثه منها فی ریاضت نفس، سه تاش در ریاضت نفسه، سه تاش در حلمه، سه تاش در علمه، اینا رو حفظ کن، سستی نکن. هی میگه آقا دستور سیر و سلوک، از آقای بهجت الان یه چیزی شما بدونی مثلا بهت بگه خوبه؟ امام صادق آقای بهجت بگن چی؟ از هر انگوشش 10 تا آقای بهجت تو هر ثانیه میریزه. فهمود اینا رو اگه عمل کنی بخش عمده سیر و سلوکت حله، راه افتادی. رو اینا دیگه کوتاهی نکن. انصافا هم کار سختی نیست این ستا. یه کمی سختی داره ولی از جهت عملیاتی بودنش خیلی شفاف و روشنه، ابهام نداره. از این جهتش خیلی خوبه. چون کارهای ابهامدار پدر آدمو در میاره. ستا کار روشن. 20 سال هم وقت بذاری این ستا رو بخوای راه بندازی، لاغم می‌دونی ستا دردت با این ستا درمون میشه. همه حواس رو بذار رو این ستا. این برام بعد دیگه زن تو پراکنده نکن. ستاش در ریاضت نفس، جالب حضرت نمیگن در کنترل شکم، فهمون در ریاضت نفس، معلوم میشه که اصل ریاضت نفس کنترل شکمه. و اما لواتی فر ریاضه، اون ستایی که در مورد ریاضت نفسه، فایاک ان تاکل ما لا تشتهی، تا اشتها نداری نخو. آقا قضا ساعت نداره، این ساعت و معاویه برداشته نهار نمیم، شام اصلا وعده ساعت دار نیست، شام یعنی از غروب تا شب، هر وقت که تازه از عصر تا شب، هر وقت گشنت بود ساعت 7 گشنته، خیلی هم دیر نشه. 5 بعد از ظهر گشنته، 8 گشنته. ساعت نداره که مثل این دانشگاه و اینا این ور اون ور اینا سلف که سر ساعت. اینا چیز درست درمونی نیست. حالا تو بخوایم نرم‌حل کنیم کل سیستم میریزه به هم. ولی شما خودت تطبیق نده که سر ساعت 1، البته اگه آدم نظمش زیاد بشه سر ساعت 1 هر روز گشنش میشه دیگه، اون یه ضابطه دیگه است. ولی که سر ساعت 1 گشنته یا گشنیز باید بخوری. این غلط، این کارو نکن. هر وقت گشنت شد بخور. فرمود فانه یورث الحماقه والبل. اگه این کارو نکنی این باعث میشه که آدم احمق و ابله بشه. اون ظرافت ها و ریزکاری های فکری و ذهنی از آدم میگیره. آدمی که بدون وقت گشنگی گرسنگی میخوره. دیگه حالا توضیحات مفصل داره چرا. یه بخشش مادیه، یه بخشش ملکوتیه که چرا این آدم احمق و ابله میکنه. ولا تأکل الا عند الجوع. کی غذا بخور؟ فقط وقتی که گشنت. این قاعده اول. بعد فرمود که و اذا اکلت فکل حلالا. هر وقت هم چیزی خواستی بخوری حلال باش. حلال خوری. من میشه که سخته حلال خوری. و سم الله. بسم الله بگو. آقا بسم الله گفتن سخته؟ بسم الله بگو. حالا بعضی هر لقمه رو مثل سید ابن طاووس هر لقمه رو بسم الله میگفتن. حالا نمیخواد هر لقمه رو بسم الله بگی. تو روایت هم داره که از هر ظرف جدایی که برمیداری یه بسم الله جدا بگو. اونم حالا زوده فعلا. یه بسم الله کلی. البته تو روایت داره که بسم الله اگه وسط غذا حرف بزنی اثر بسم الله میپره. برای همین بهترش اینه که بگیم بسم الله من اوله الی آخره که وسطش هم حرف زدیم اثرش بمونه. درست شد؟ بسم الله بگو. حلال بخور بسم الله بگو. وذکر حدیث رسول صلی الله علیه و آله و سلم ما مل آدمی وعاء شر من بطنه. ببخشید امشب که طولانی تر شد دیگه، شب آخرونه، معلوم نیست بگم دیگه، باز ببینیم حالا حالا تا سال دیگه قاعدتا همگر نخواهیم دیگه زنده باشیم. فرمود که یاد پیغمبر باشین، حدیث پیغمبر فرمود آدمیزاد هیچ ظرفی رو بدتر از شکمش پر نکرد. تو این عالم هر ظرفی بگی بدترین ظرفی که آدمیزاد پر میکنه شکمش. شکم نه پر پر بشه. فنکان ولا بوده. اگه دیگه ناچاری بخوری معلوم شه که بس خوردن مال وقت ناچاریه. تا جایی که میشه آدم نخوره. ما که بعضا دقیقا برعکسه، تا جایی که میشه میخوریم. یعنی هنوز یه نیم ساعت مونده تا بخورم، هنوز یه نیم ساعت دیگه نیم ساعت مونده تا بخوابم، هم پس نیم ساعت هم بخورم، حیفه. درسته؟ این دمونه منه. اونا اولیاء خدا ناچار میشن که میخورن. اون یکی از اولیاء خدا گفته بود من وقتی غذا میخورم احساس میکنم که توی یه گونی دارم خاک میریزم. حس همینه. هیچ لذتی از غذا، لذت خوردن نمیبرم، لذت از خدا میبرم، از مطعم میبرم، نه از طعام. بعضی از رزق لذت میبرم، بعضی از رازق لذت میبرم. من و شما اگه از امام رضا سیب لک زدم بگیریم کلی حال میکنیم. نگاه نمی‌کنیم سیبش، نه آقا این ورش یکم زدگی داره. اصلا سیبی که از امام رضا می‌گیری نگاه نمی‌کنی، چی می‌ندازی بالا؟ اصلا نمی‌ندازی بالا، می‌گیری بوسش می‌کنی، می‌ندازی تو تاخچه. شما عاشق رزق نیستی، عاشق رازقی. درست شد؟ اگه ناچار شدی فصل سن لطعامه، یک سوم شکم تو بذار برای طعام، و سل سن لشرابه، یک سوم برای آب، و سل سن لنفسه، یک سوم نفس بتونی بکشی، هوا رفت آمد کنه، یک سوم معده. آقا حالا یک کارهای خوبی که میشه انجام داد ما هم تجربه کردیم، آثار خیلی خوبی ازش دیدیم تو مدت کمی به لطف خدا از اون جلسات قبلی که خدمتتون بودیم تا حالا 14 کیلویی کم کردیم با قاشق کوچیک. خیلی راحت قاشق کوچیک، قاشقتو کوچیک، خیلی سن. بعد یه جایی به بعد اصلا نمیتونی بخوری، مثل گناه میمونه. اولای سخته، بعد معده که کوچیک شد اصلا میلت دیگه میره، مثلا غذا جلوت بذارم میگن اصلا شما امشب شما راحت باش، اصلا نمیتونی بخوری، جا نداری. گناه هم شکلی، اولش به آدم فشار میاد، از یه جایی به بعد معده عوض میشه، قلب حالتش عوض میشه، اصلا نمیتونه گناه کنه. بهش بگن اصلا شما امشب راحت باش گناه کنم، نمیتونه، اصلا نمیتونه. معده این شکلی میشه. قاشق کوچیک، قاشق چای خوری غذا بخور. حتی شب اول با قاشق چای خوری یه دو لقمه میخوری، بعد میری با یه دونه دیس اون پوش که کسریاش جبران بشه. اون نون تو رو به آیه حداد بعد میرفت پلو آبگوشون برمیزه. خیلی قشنگ راحت انشالله خدا کمک بکنه. این میشه آقا حالت سبکی، آدم سبکه راحت، هرچی از دنیا آدم کمتر داشته باشه این سبکتره، راحت تره. اولیاء خدا روزای آخرشون هم کلن دیگه کمتر از همیشه که حالا همیشه کم میخوردن، کمتر از همیشه میخوردن. روزای آخر بین بزرگان مرسوم بود، معروف بود، میگفتن ایشون دیگه روزای آخر، علامه طباطبایی اینطور بود، های بهجت اینطور بود، برای بهجت آب میوه گرفته بودن روز آخر، دیدن ایشون نخورد و دیگه میدن همون غذای همیشهش هم کمتر کرد. امیرالمومنین شب آخر خیلی غذای سبکتر از همیشه دو تا. حالا امیرالمومنین اصلا اینا شوخیه واقعا، نون گذاشتن با نمک و شیر گذاشتن، ازت دعواش میکنن، میگن کی دیدی من دو تا خورش بخورم؟ یک بعد اونم امشب، من شب آخرم، امشب بعد سبک بخورم، امشب ملاقات دارم، سبک بشم پر بزنم برم. اولیاء خدا اون لحظات آخر سبکتر از همیشه بودن، اگر میتونستن تشنه میبودن، برسته میبودن. بچه های ما شبای عملیات کمتر میخوردن، آب نمیخوردن. سبک باشه آدم، ملاقات خدا میخواد بره. مادر ما هم سبک رفت امروز، این روزای آخر از همیشه سبکتر بود دیگه، همون غذای معمولیش هم کمتر شد. مگه غذای مادر ما چقدر بود؟ کلا چقدر غذای فاطمه بود؟ کمتر شد، آماده ملاقات بود. این روزای آخرم که هی آماده کرد همه رو، هی آماده کرد همه رو، هی به نحوی گفت، به این گفت، به اون گفت، به زبانهای مختلف، تو قالب دعا میگفت، تو قالب نجوا میگفت، همه رو آماده کرد برای رفتنش. امروز که روز آخر بود دیگه، با یه سبکی فرمود، انقدر مادر ما این آخری ها لاغر شده بود، استخونهای تنش شمرده میشد از روی پوست، خیلی سبک شده بود. امشب آقا جا به جایی این تابوت راحت بود از جهت سبکی مادر، ولی سخت بود از جهت سنگینی غم. خانم سبکی و امشب امیرالمومنین میخواست دفن بکنه، ولی کمرش شکست از سنگینی مصیبت. خیلی سبک شده بود فاطمه، همه کارا رو هم که کرده بود، عرض کرد علی جان حتی دیگه برای غسلم هم خودم رو تمیز کردم، لباس تمیزم تنم کردم، از روی پیراهن منو غسل بده. فکر همه جا رو کرده. لا اله الا الله. همه کارو اونقدی که میتونست و انجام داده بودی، همه چیو فراهم کرده بود، تابوتش که آماده بود، قبرش آماده بود، کفنش آماده بود، همه کارا رو انجام داد راحت که به امیرالمومنین فشار نیاد، یه دفن راحت سریعی داشته باشه امیرالمومنین. ولی خیلی اذیت شد امیرالمومنین امشب، این ساعت‌ها، این آقا مصیبت ها دیده. بابا ما از امیرالمومنین که میگیم، یکم بار عاطفی روزه رو زیاد میکنیم، بعضی فکر میکنم مثلا در مورد یه آدم معمولی که مثلا این جوانایی که زناشون رو از دست میدن مثلا اونجوری، بابا این آقا از بچگی تو جنگ بوده، در خیبر کنده پرت کرده، شعب ابی طالب دیده، گرسنگی دیده، زخم از سر تا پاش همش زخم جنگه، فرق شکافته شده، ذوالقرنین بهش میگفتن، یه بار فرق جلو شکافته شده، یه بار فرق عقب شکافته شده، همه بدن زخم، مرد جنگی شجاع رزمنده است، پردل قوی دل، این کم نمیاره. ولی امشب دیگه نشست یه گوشه، یکم روزه بخونم این شب، نمیدونم شاید آخری روزه عمرم باشه، ما با عشق این روزه اومدیم این شبا. به رفقا گفتم بعضی حاجت دارن میان روزه، من حاجتم روزه بود، دارم محضر حضرت زهرا و امام زمان میگه، گفتم آقا من این روزه رو قبول میکنم، ما که چیزی نیستیم، لطف شماست که ما رو اجازه میدین بیایم اینجا بشینیم، میکروفون و دستگاه و منبر، من حاجتم اینه که بزنین تا آخر عمر روزه بخونم، اینو از ما نگیرید، ما پوزه بمالیم به این درگاه، ما پشت این در خونه گدایی کنیم تا آخر عمرمون، گدایی رو از ما نگیرید. از صدای ما بدتون میاد نمیدونم، نذارین این صدا این جلو در خونه شما، هر چقدر هم صدای ما نکره از زشته بده، بد میخونیم بد میگیم، ما دلمون به همینا گرمه، ما عشقمون به همینه، ما که نبودیم امشب بیایم سر امام حسن رو بگیریم نوازش بدیم بغلش کنیم تسلیت بگیم، ما دلمون به همین خوشه بیایم پشت در هر سال فاطمیه شب شهادت شام غریبان بشینیم بگیم ای وای مادرم، شاید دل امام حسن هم یکی همین گرم بشه. ما حاجتمون روزه است، ما حاجتمون گریه است، حاجتمون گریه است، ما از گریه حاجت نمیخوایم، ما بقیه چیزا رو هم میخوایم برای اینکه وسایل و زمینامون جور بشه فاطمی همون بتونیم روزه بخونیم گریه کنیم هیئت بیاد، ما رو دور نندازن، ما رو عقبمون نندازن، ما رو جدامون نکنن، ما باشیم اون وسط مسطا، یه وقت دیدی به درد خوردیم دیگه، هر چیز که خار آید روزی به کار آید، ما اگه بودیم لااقل تو کوچه شام غریبان، بد دارم روزه میخونم و نرفتم سمت غسل و کفن، جای دیگه دارم میرم، اون اتاق اونوری امیرالمومنین داره غسل و کفن میده، بیا بیایم بیرون، بیایم اینور یه کمی کنار امام حسن باشیم، آقا بد جور داره گریه میکنه امشب، یکم کنار امام حسن باشیم، روزه امام حسن امشب، شام غریبانه، شام غریبانه، اصل این غریب، این غریبی که تا آخرم غریب بود، غریب مادر بود، امام حسن بود، امشب یه روزه اشانتیونی بخونیم با هم، روزه ویژه‌ای که از کریم امشب میگن همیشه شب آخر مزد تو از حضرت زهرا بگیر، ما میخوایم تو روزه فاطمی امشب مزدمون از امام حسن بگیریم، شما کریمی، سفرت همیشه پهن بوده، فدات بشه، ما اگر بودیم لااقل تو کوچه اون وسط ها میتونستیم بیایم سر و صدا بکنیم، یه سر و صدایی که میتونستیم بکنیم، لااقل میومدیم وسط یه دوتا ما میخوردیم، آخه اینجور، آخه امام حسن هم میدونی چی بگم، من هی نمیخوام برم تو بعضی روزا، نمیشه آقای محمد ببخشید من برم تو روزه، کمک شما دیگه، من روزای تو رو هم میخونم، غافلگیری بخوام یکم از این برات بگم بعد برم اون روزه اصلی، این مادر و پسر دوتایی با هم غافلگیر شدن، پسر غافلگیر شد چون اصلا گمونی نمیداد رو مادرش دست بلند کنه، مادر چرا غافلگیر شد؟ یا صاحب از دم میگه آخه نه فاطمه به کسی نگاه میکرد نه میذاش نامحرم بهش نگاه کنه، سرش پایین بود که زدن بی هوا خود. ببین ضربه ای که تو غافلگیری میخوری بیشتر درد داره، یه وقت خودتو آماده کردی ضربه میخوری، بعد عزیزتو تو غافلگیری بزنن خیلی، این حاج قاسم دردش به این بود که غافلگیر شدیم، اگه ضربه رو میخورد مثلا بعد سه روز چهار روز یه هفته شهید میشد کمتر درد داشت، یهو صبح پاشه میگفتیم حاج قاسم رفت، یهو سر آورد بالا دید مادر نیست، نگاه کردی رو زمین، غافلگیر شده ما مثلا، امشب دیگه یهو آستین رو کند و شروع کرد بلند بلند گریه کردن و امیرالمومنین گفت عزیزم چرا آخه این تو؟ گفت بابا اینا نمیدونن ماجرا چیه، من دیدم اینجای روزش معروف همه شنیدید، ولی ما فکر میکنیم بخش عاطفی ماجراست، ما مثلا بالاخره کم سن و سال بوده، لا 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 لا. معمولا روزه کوچه رو فقط این بخشو میگیم از روزه امام حسن که تنها بود و فکرم میکنیم عاطفیه، بالاخره کم سن و سال بوده، بچه بوده، فشار اومده بهش. این روزه رو کمتر شنیدی، این امشب یادگاری ما بمونه، روزه فاطمه. ماجرا رفت آقا 30-40 سال بعد شد ماجرای مذاکره امام حسن با معاویه. اینو یادگاری از من داشته باش، بسوزیم امشب قشنگ. یا امام حسن یکم امشب ما رو بسوزو، یکم بسوز. قرار شد تیم مذاکره کننده بیا، قشنگ فضای ذهنی تو ببر توی چیزی که دارم ترسیم میکنم برم. یه فضای تشکیلاتی، تشریفاتی، دیپلماتیک، رسمی، کار سیاسی جدی. قرار شد معاویه یه تیم مذاکره کننده بفرسته پیش امام حسن، بشینن شروط صلح رو در بیارن. تو این تیم مذاکره کننده 7-8 نفر بودن، یکیشون قنفذ بود. اینا اومدن خیلی جدی و رسمی بعد 20-30 سال 30-40 سال خیلی گذشته بود، اومدن نشستن، امام حسن شرایطشون رو گفتن، اونا شرایط معاویه رو گفتن، شروط رو با همدیگه تعیین کردن، به نتیجه رسیدن، تموم شد، خواستن برن. دیدی دست میدن تک تک موقع خداحافظی، تک تک اومدن دست دادن با امام حسن، قنفذ قنفذ دست داد به امام حسن. اینو مجلسی تو بهار نقل کرده، دیگران هم نقل کرده، میگه دست که داد امام حسن فرمودن ولی من هنو یادم نرفت. اون ضربه رو تو به مادرم زدی.